بحثر نشوز و انشقاق بود، بعد از قسمت نشوز و انشقاق مورد بحث بود. نشوز اصطلاحاً عبارت شد از سرپیچی از اطاعت، ولذا فرمودن که هم ممکن است از ناحیه زوج مسئله نشوز محقق بشه، هم از ناحیه زوجه. اگر از ناحیه زوجه نشوز محقق بشه یا علائمش به وجود بیاد، آیه شریفه تکلیف رو معین کرده بود که سه تا کار به ترتیب باید انجام بگیره: اول وعظ و موعظه کردن، نصیحت کردن، و بعد تغییر حجر در فراش یا ترک فراش، و در مرحله آخر هم ضرب. توضیحاتی هم در این سه مرحله داده شد که ناتمامش این هر سه مرحله ترتیبیه، جمعی نیست. یعنی ابتداعاً مثلا علائم نشوز اگر در زن دید، نمیتونه زن رو بزنه، باید مراحل نهی از منکر رو به اصطلاح رعایت بکنه. همانطور که در نهی از منکر درجه اول قلب، درجه بعد لسانه، و درجه بعد عمله، و در عمل همونطور که در جای خودش آقای مفصل فرمودن مربوط به حاکمیت و حکومت و به اصطلاح مسئولان اجرایی حکومتی میشه. در اینجا هم در مسئله مرحله آخر ضرب میگن که اونی که روایات و توضیحات در تفسیر به اصطلاح آمده، همون ضربیست که گفته شد نباید از صوت یا از خشب استفاده بشه و نباید مدمن باشه و نباید شدید باشه و نباید نسبت به قسمت‌های حساس بدن باشه، یعنی صورت و چشم و سر صورتش نباید باشه. خب به تدریج بحث شد و گفته شد
در مقابلش از در بزن بعضی ها گفتن چون مرد اگر شبان باشد حاکم میتواند با شبلاغ هم تنبیه کنه، لذا اون طرفش هم عدالت
میخواست فرمودن. حالا من عرض میکنم فرموده باشن، ما نوکره هیچ فرموده ای نیستیم، ما نوکره دلیل. حالا خودمون داریم الان بحث میکنیم، الان بحث الان میرسیم، حالا میرسیم ببینیم آیا این طرف قضیه هم همینو میگه یا نمیگه. حالا میرسیم، بحث امروزمونه، عجله هم نکنیم. بله، زا بحث بعد بحث نشوز مرده که و این امرأتون خافت من بعلها ها نشوزن، آیا این هم همین سه مرحله را داره که موعظه و بعد هم مثلا حجر در فراش و بعد هم ضرب یا نه؟ حالا بعضی ها فرمودن، من ندیدم کسی بفرماید که مرد اگر علائم حجر درش ظاهر شد زن بتونه شوهرشو بزنه، بلکه یا شوهرشو حجر اجازه بدید. بذارید من عرضمو تموم کنم، اگر اون که تو ذهن دارید نگفتم بعد بفرمایید، من در خدمتتون هستم. عرض کنم که میفرمایند که آیه شریفه میفرماید این امرأتون خافت من بعلها نشوزن، یعنی مثل اللائی تخافون نشوزهن، خوف نشوز. خوف نشوز یعنی علائمی در مرد پیدا بشه که مرد نمیخواد به وظایفش عمل بکنه. حالا شاید ذهنم ابتداعا میره سراغ وظایف به اصطلاح جنسی، در حالی که خب آقای فقها میفرمایند نه، مقصود مطلق وظایفه، چه نسبت به نفقه، چه نسبت به قسمت که همون به اصطلاح مبیت باشه و چه نسبت به مسائل جنسی، فرقی نمی کنه. انم خا انم راتون خافت من بعدها نشوزن، یعنی میبینه اخلاق شوهرش عوض شده. قبلا شوهرش با خوشرویی برخورد میکرده، قبلا با ملایمت صحبت میکرده، قبلا بهانه گیری نداشته، حالا شروع کرده توی زندگی بد اخلاقی میکنه، تندخویی میکنه، حرف بد میزنه که بالاخره میخواد یه مقداری اذیت بکنه. اینجا امرأه خافت من بعلها نشوز را، میترسه که کم کم به نشوز برسه، یعنی ترک بکنه واجباتش رو. اینجا گفتن که لها ان تعزها، یعنی تعزه، یعنی اول زن میتونه به شوهرش موعظه بکنه، بگه بالاخره شما شوهری نمیدونم بزرگتر من، این چنینی چنانی، این کارا رو نکن، من زیر دست تو هستم، اسیر تو هستم، بالاخره با اسیر نباید اینجور رفتار بکنن. متناسبه، همونطور که اونجا عرض کردیم، موعظه در اینجا معناش نیست که هر موعظه های مثلا توی جلسات موعظه منبری بحث بکنه، به تناسب مورد منکر باید موعظه بکنه. یعنی زن هم وقتی میخواد موعظه بکنه مرد رو، بهش بگه که تو روایات به شماها نصیحت کردن که المرأت و ریحانتون ولیست به قهرمانه، به شما موعظه کردن که اگر میخواد خدا ترحم بهتون بکنه به زن و بچه تون ترحم بکنی، تو روایات موعظه کردن که به اصطلاح خوش اخلاق ترین فرد اون کسیست که با زن و بچهش خوش اخلاق بر رفتار رو کنه، و سایر روایاتی که درباره برخورد مرد با زن در حقیقت تو روایات وارد شده، اینا رو زن به مرد یادآوری کنه، یعنی نصیحتش بکنه. لها انت ازها، این درجه اول که موعظه بهشون بکنه. حالا آیا این رو از آیه استفاده کرده؟ چون در اون طرف دارد که واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، اینجا هم ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن دها انت ازها، نه، این رو عقل و عقلا میگن، یعنی روش نهی از منکر همینه، که حالا نهی از منکر اگر قرار است مقررات نهی از منکر رعایت بشه، خب فرقی نمی کنه. زنم میخواد نهی از منکر بکنه شوهرش رو، میگه این کار که شما داری میکنی کار درست نیست، بد اخلاقی پیش گرفته، هر روز با بچه ها دعوا میکنی یعنی چی؟ هر روز بچه ها رو میزنی یعنی چی؟ تلافیه مثلا چکس افتد شده از تو خونه در میاری یعنی چی؟ یا نمیدونم، حالا من و شما که گرفتاری چکس افته نیستیم، ولی آدم هایی که گرفتار چکس افته هستن طبعا بد اخلاق میشن. و یا فرض کنین فلان آقا که تو محیط کارش، محیط اداریش کار زیادی داره، کار سنگینی داره، کار سختی داره، این مقداری بد اخلاق میشه، بد اخلاقیشو میاره خونه. زن باید نصیحتش بکنه، بگه این روش درستی نیست، تو باید بیرونت برای مردم، بیرونت مطابق مقررات باشه و تو زندگیت هم باید این مقداری رعایت بکنی. لها انت ازها، این استفاده، این که میتونه موعظش بکنه یا باید موعظش بکنه، از اون آیه شده است یا نه، هیچ قرینه‌ای وجود نداره، بلکه باید گفت یک امر عقلایی است. بعد میفرمایند که محقق اینجا فرمودن که میتونه زن یه مقداری اگر دید موعظه اثر نداره، برخی حقوقش رو بهش ببخشه و یا اصطلاح بگه که من که از تو درخواست نمیدونم زینت و طلا و لباس و هر روز مهمونی و گردش و مسافرت و تفریح نکردم، که تو چرا مثلا اینجور بد اخلاقی میکنی، و من از برخی حقوقم میگذرم، مثلا حالا حتما باید در چهار شب یک شب پیش من باشی، نه 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 نباش، برو خونه عمت، برو خونه خالت، برو خونه مثلا هر کسی میخواد بریم، نمیگه برو خونه حبو، چون ذره رو به هیچ وقت حبو نمیکنه. میتونه از بعض حقوقش بگذره برای اینکه مرد رو در حقیقت از بدخلافی و از علائم نشوز باز داره. این مرتبه دوم هست که میتونه عمل بکنه. حالا این حقوق اهم است، این حقوق نفقهی و مثلا بگه من اصلا خرجی نمیخوام و به هیچ وقت نمیخواد به من خرجی بدی، من خودم کار دارم میکنم، خیاطی میکنم، گردوزی میکنم یا کارمند هستم، از حقوقم استفاده میکنم، تو نمیخواد مثلا ناراحت باشی و بتونه او رو در براه بیاره. و بعد تصور نشه که حق دارد از ضرب استفاده بکند، گرچه ممکن است احتمال بدهد که ضرب اثر می کند در شوهر، در این حال حق ندارد این کار رو بکنه. این فرموده شیخ بهترا محقق است و همچنین شهید در مسالک و محقق در شرایط، که حق ندارد بعد از موعظه و نصیحتی که عقلا میگن از حجر استفاده بکنه. یعنی مثلا زن وقتی میبینه شوهرش بد اخلاقی میکنه، اونم شب تو رخت خوابش نره، نه طبق معمول تو رخت خوابش بره، طبق معمول به اصطلاح عمل بکنه و حق این که زر داشته باشه و یا بخواد حجر داشته باشه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ضرب و حجر خلاف اصله و خلاف قاعده است و در غیر به اصطلاح مورد نشوز زن دلیل نداره و وارد نشده و لذا چنین حقی برای زن نیست، ولو احتمال بدهد که تصریح داشته باشد. یعنی تصریح میکند محقق و شرایع و همچنین شهید که ولو احتمال بدهد تأثیر داره، یعنی اگر مثلا یه سیلی به صورت شوهرش بزنه احتمال میده که شوهرش بترسه، نه این چنین حقی رو نداره، از کتک نمیتونه استفاده بکنه. یا اگر شب تو رخت خوابش نره، فرض بکنید که احتمال بده که مرد تنبیه بشه و مثلا بد اخلاقشو بذاره کنار و بیاد، ولو این احتمال رو هم بده چنین حقی رو نداره و نمیتونه این کار رو بکنه، این کار خلافه. نکته بسیار جالبی که صاحب جواهر رضوان الله علیه اینجا اضافه کردن، سه تا روایت نقل میکنن، میگن در این سه تا روایت تقریبا شأن نزول، نه تقریبا تحقیقا شأن نزول این آیه رو معین کرده. آیه که میگن این امرأتون خافت من بعدها نشوزن او اعراضن تا آخر، میگه که سه تا روایت هست، هر سه تا دو تاش که صحیح هم ظاهرا هست و روایات رو صاحب جواهر متن روایات هم نقل میکنن. حاصل روایات هم اینه که مردی بد اخلاقی میکرد و میخواست زنش رو طلاق بده، در هر سه تا روایت این قسمتش هست، میخواست طلاقش بده، زن گفت که منو طلاق نده، من بدنام میشم، طلاقم که بدی لا تشمت بی به طلاقه، به طلاقی، یعنی موجب نشو که دشمنان به من بدبین بشن، بدگویی بکنن، به اصطلاح شتم برای من باشه، طلاقم نده، منو نگه دار، ولی من از برخ حقوقم میگذرم، یا مثلا یه مبلغی بهت میدم. حالا اون مسئله طلاق خل بطره نیست که مبلغی میدم که طلاقم بدی، نه بحث نشوزه، میگه من مثلا فلان مبلغ بهت میدم تو این بد اخلاقی رو بذار کنار، مرد میتونه قبول بکنه یا نه؟ و یا میگه که فرض کنید من از حق مزاجعم میگذرم، نه حق مباشرت، از حق مزاجعم میگذرم، شما بد اخلاقی تو بذار کنار، میتونه این کار رو بکنه، ولی رجل القبول، یعنی ولی زوجه القبول، یعنی زوج میتونه قبول بکنه. و دیگه حالا اون چه آدمیه که اون مرد چه آدمیه که در حقیقت واقعا خودش رو ثبوت میکنه با اینکه بد اخلاقیش رو با قبول یک هدیه از طرف زنش بد اخلاقیش رو برطرف میکنه، در حالی که الرجال قوامون علی النساء، الرجال به اصطلاح عظمت دارن، باید شخصیتشون رو حفظ بکنن، باید برتریشون رو نسبت به زن حفظ بکنن، نه برتریشون به معنای قدرتشون رو حفظ بکنن، به معنای شخصیتشون رو حفظ بکنن، احترامشون رو حفظ بکنن. خودشون رو ثبات میکنن. ولی در این حال اگر به این دار رسید و زنی خود شوهرش رو موعظه کرد و موعظه اثر نکرد، حاضر شد که یک مقداری به اصطلاح از اموالش، از حقوقش، از اون چیزی که مال خودشه به شوهرش بده که از این نشوز منصرف بشه، مرد میتونه قبول بکنه. و بعد از این نوبت رجوع به حاکم میرسه. نکته اصلی از صاحب جواهر با دیگران همینه که ایشون میفرمایند که در این سه تا روایت میگه میخواسته طلاقش بده، گفته من رو طلاق نده و نگه دار، من از تو خرجی نمیخوام، من زن تو باشم ولی خرجی نمیخوام، دلت خواست سری به من بزن، دلت هم نخواست سری ندن، ولی طلاقم نده. چنانچه این درباره یکی از همسران پیامبر اکرم، اون سوده کی بود، زمه یه همچی کسی بود که در از یکی از زنهای پیامبر اکرم که وقتش رو بخشید، حضرت میخواستن طلاقش بدن، گفت نه من رو طلاق ندید، من همسر شما باشم، من سهم خودم رو به عایشه بخشیدم. از اون اینجا اینو ندارد، ولی سه تا روایت در اینجا هست، در هر سه تاش این دو قسمت هست که در شأن این آیه شریفه است که ان امرأتن خافت من بعدها نشوزن، وقتی نازل شده که مردی میخواست، از امام معصوم سوال شد که مردی میخواست زنش رو طلاق بده، حالا که بر سنه اول قبه وچه ها اول کذا کذا اینا رو ذکر میکنن در هر روایت یه چیزی، ولی بالاخره بعد زن به شوهرش گفت که مرا طلاق نده و لا تشمت بی به طلاق یا لا تطلقنی و ابقنی علا این که من بر حالت زوجیت تو باشم، ولی من حقم رو میبخشم. اگر باز تأثیر نکرد وقت لرجل القبول، اینجا میتونه قبول کنه و این مالی که میگیره از زن یا این حقی که زن بهش واگذار میکنه قبول میکنه، این بلا اشکاله، مانعی نداره، میتونه قبول بکنه، قبول میکنه. و اگر باز تأثیر نکرد اینجا رجوع به حاکم میتونه بکنه و للحاکم این که اینجا وارد عمل بشه. اینجاست که شما میفرمایید که اگر مراجعه به حاکم کرد، پس از مراجعه به حاکم، حاکم میتونه الزامش بکنه به این که باید دست از این کارات برداری، و حاکم میتواند ضرب داشته باشد تعذیرن، نه زن میتواند مرد رو بزند مستفاده از آیه که بذر بوخون اونجا داشتیم، نه حاکم میتواند مرد را اگر نپذیرفت پس از مراجعه زن به حاکم، و حاکم از نصیحت زن مرد تغییر نکرد، از کمک کردن زن به مرد با دادن هدیه تغییر نکرد، زن ناچار شد مراجعه بکنه به حاکم، وقتی به حاکم مراجعه کرد للحاکم این که دیگه هر جور لازم میدونه عمل بکنه، الزامش بکنه اولا به یک کارهایی رو، و همین که تو باید رعایت بکنه حقوقش را، اگر رعایت نکنی مثلا محل کارتو من میگم چنین کنن چنان کنن. حاکم میتونه یک الزاماتی برای طرف بیاره، مثلا دید آدم اداری دولتیه، نمیدونم شغل داره، سمت داره، یا روحانی محترمی هست، امام جمعه هست، روحانی محترم هست، حاکم بهش میگه اگر تو رعایت نکردی، این بد اخلاقی تو که تو خونه داری عمل میکنی، من به مردم اعلام میکنم که تو چنین کردی چنان کردی، دیگه تو امامت جمعه نمازت دیگه نمیاد، تو امام جمعه هستی، امام جماعت هستی، آدم محترمی هستی، اعتبارتو حفظ بکن. اتفاقا خوشبختانه این توی آیین نامه داخلی عرض کنم که دادگاه ویژه آمده است، که دادگاه ویژه روحانیت قبل از هر نوع اقدامی موظف است به نصیحت کردن اون طرفی که ازش شکایت شده و موعظه کردن و راه های حل و فصل ساده رو پیدا کردن، اگر نشد بعد میتونه به الزاماتی که در دادگاه های حقوقی میتونن برسن. این رو من از زبان اشخاصی که شاید آیین نامه دادگاه ویژه داستان خیلی طولانی داره، من اجمالا اینجا عرض میکنم. در زمان ما سابقه شمینه هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به شورای عالی قضایی وقت که اون موقع قبل از بازنگری قانون اساسی بوده دو سه بار گفتن که یک دادگاه، یکی دو تا دادگاه اختصاص بدید برای اتهامات روحانیت که روحانیت از دادگستری یا توی دادگاه عمومی رفت آمد نکنه. خب حالا آیون کارشون زیاد بود، هرچه بود شورا بود، شورای عالی این کارو نکرد. شورای عالی دو شعبه اختصاصی برای دادگاه ویژه نکرد تا بعد از رحلت ایشان و به هر حال موقعیت مقام معظم رهبری این خواست امام ابلاغ شد، ابلاغ شد به ما و قرار شد که بالاخره یه چند تا دادگاه اختصاص داده بشه. قرار شد بالاخره برای این دادگاه که به شکل ویژه اختصاص به رسیدگی به کارهای روحانیت انجام میگیره یک آیین‌نامه نوشته بشه. یک آیین‌نامه نوشته شد، من از طریق حقوق‌دان‌هایی که بودن و وارد بودن و حالا اون مقداری هم که خودم بلد بودم، یه مقداری خودم یه مقداری دیگری آمدیم و عرض کنم که یه چیزی تهیه کردم و به عنوان اینکه آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت. بعد یه دفعه دیدم که یک چیزی اومده است پیش من که به امضای رهبری رسیده که رهبری امضا کردن و من قبل از اینکه به امضاش برسم، چون عادتم بود اصولا در دستگاه قضایی هر نامه که میرسید از اول شروع میکردم میخوندم میرفتم، اگر چیزی به ذهنم میرسید یادداشت میکردم تا آخر ببینم مثلا چیه نامه هایی که جنبه اداری داره. 7-8 اشکال نوشتم، آخرش دیدم که به امضای رهبری رسیده و فلان آقا تهیه کرده و برده اونجا و با امضای آقا رسونده. منم نوبت داشتم، هر هفته یکی دو روز میرفتم پرورشون، نوبت داشتم، وقت داشتم، میرفتم. رفتم به ایشون گفتم که خب این من اسم نمیبرم چه کسی اینو تهیه کرده بود و چه برخوردی با خود من داشت و بعد به کجا منتهی شد و اصولا بین ما و ایشون چه جریان هایی پیش اومد. داستان های شای خیلی جالبی داره که اینا از اسرار تاریخ روحانیت و آخوندی و نظام انقلاب هست. عرض کنم که به آقا عرض کردم که آقا این آیین‌نامه این اشکالات داره، اینا من نوشتم این اشکالاتشو. حقیقتش هم اینه من قبل از اینکه امضای شما رو ببینم این اشکالات رو نوشتم، ولی با اینکه شما امضا کردین اشکالات وارده. آقا گرفتن و یک دو تا اولش رو نگاه کردن گفتن حق با تو، اشکال وارده، ولی خب حالا من دیگه نوشتم و با اون آقا برید یه جوری با هم کنار بیایید. گفتم بسیار خوب، البته به ایشون گفتم بسیار خوب، ولی اون آقا کنار اومدنی نبود، هیچ وقت هم باش کنار نیومدیم. گفتم بسیار خوب، همون آیین‌نامه و همون شما هم برید مثلا کار خودتون رو کنید. به قدر زندگی با آخوند مشکله، آخوند با آخوند و با روحانی زندگی خیلی مشکله. چرا؟ به خصوص اگر خودش مجتهد بدونه، به خصوص اگر مجتهد بدونه کمتر مصالح رعایت میکنه، کمتر. مثل همین جریانی که دیروز پریروز کی بود از مسجد اعظم دوباره پیش اومده، دوباره غیر از اون مسئله قبلی اخیراً یه حادثه دیگه دوباره پیش اومده که من امروز وقتی جریان رو برام گفتم شرعاً توسعه این قبیل جریان‌ها در بیرون جایز نیست و این ضربه به افکار عموم، در افکار عمومی ضربه به مرجعیت. و حالا این جریان‌ها در فضاهای طلبگی پیش میاد، نمیدونم در جریان هستید یا نه، در درس یکی از مراجع قبل از آیت الله مکارم در درس جریان پیش اومده که این جریان خاص خودش داره. بالاخره با آخوند کار کردن خیلی مشکله، سیما خودش را مجتهد بدونه و مجتهد به اصطلاح آخه مجتهدین هم فرق میکنن، بعضی مجتهدین هستن که اخلاقا نرم هستن، همراه هستن، همکار هستن، میگه خب حالا فتوای من هست ولی من کاری ندارم، من نظر خودمو من مثلا اظهارم نمی کنم، نمیگم، هم به دلیل مصلحه نمیگم. مثل همین موضوعی که همین امروز بوده، من به نظرم اگر اغلایی عمل میشد اصلا اظهار نمیشد چنین فتوایی. به هر حال آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت بالاخره قرار شد اصلاح بشه. به تدریج خوشبختانه بعدها آهسته آهسته قانون آمد و قوانین به اصطلاح تدریج کرد و دادگاه خانواده تشکل خاصی پیدا کرد و یه سیستم جدیدی اصلا پیدا شد که الان برای روحانیون آخونده هست. خوشبختانه میدونید خب دادستان داره، دادگاه داره، شعب مختلف داره و درست مثل تشکیلات دادگاه های دیگه دادگاه ویژه برای رسیدگی به شئون روحانیته و بیشتر هم مسائل کمتر از مسائل سیاسی اجتماعی هست، بیشتر از داخل زندگیشون میرن شکایت میکنن به دادگاه ویژه و اونا هم دنبال میکنن رسیدگی میکنن و هر حال. پس اگر صاحب جواهر اینو میفرماید، اون نکته که مال ایشونه خوب عنایت بفرمایید، این به نظر من نکته دقیقیه. ایشون میفرماین این سه تا روایت دلالت میکنه که اگر خواست طلاقش بده و طلاق یه امر جایزه، طلاق یک فعل جایزه، طلاق از اختیارات زوجه، زوج همین جوری هم میتونه زوجش رو طلاق بده و اگر روایات گفته است که در اینجا اگر خواست طلاقش بده زن میتونه درخواست بکنه و مرد این درخواست رو قبول بکنه و این آیه به اصطلاح در اینجا نازل شده برای فعل جایز نازل شده، اینجا به اصطلاح وارد شده که فبسو حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، یعنی مراجعه با حاکم برای فعل حرام نیست، برای فعل جایز هست و لا قبل از این که به در فعل جایز لازم نیست مراجعه به فعل جایز بکنه، یعنی طلاقش اگر میخواد بده اینجا بره مراجعه کنه، خب این برای یک فعل جایزه، یعنی میگه من نمیخوام بدنام بشم که زن مطلقه هستم، شوهرم نداشته باشم نداشته باشم، ولی به قول خود زنها سایه شوهر بالای سرم باشه، نام شوهر بالای سرم باشه، برای من مثلا کافیه. خب اگر شأن این روایات درباره این آیه این هست، بنابراین زن اگر مرد رو بخواد، مرد اگر به اصطلاح بخواد زن رو بزنه میتونه برای نشوز بکنه، ولی زن حق زدن نداره. وقتی حق زدن نداره حاکم حق زدن داره، اون حاکم هم حق زدن تعذیری داره در جایی که مراحل نهی از منکر رو رعایت بکنه، در جایی که شوهر منکری انجام بده. اون نقطه صاحب جواهر اینجا، مگه طلاق دادن منکره؟ طلاق دادن مکروهه. ابغض الحلال الطلاق، ابغض الطلاق الطلاق. اگر این سه تا روایت رو دقت بکنیم، آیه نازل شده است برای مواردی که مرد میخواد زنش رو طلاق بده، اونجا گفتن که مثلا فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، و اگر اینجور شد در مواردی که مرد یک کار خلاف بخواد بکنه، یعنی زنش رو میزنه یا مثلا زنش رو ایذاء میکنه یا زنش رو تحقیر میکنه، کارهای حرام زنش رو تحقیر میکنه، اینجا مراجعه به حاکم ابتداعا میتونه بکنه، اما درباره طلاق به اصطلاح این روایات میگه درباره طلاق مراجعه کردن یا شأن نزول مراجعه به حاکم است، حاکم میتونه مثلا حکم قرار بده و صلحشون بده. حالا اجازه بدید اون نکته اینه که صلحی که اینجا هست صلح حکمه و حکم از طرف حاکمه. خوب عنایت بکنید، من نمیدونم اون نکته که صاحب جواهر دارد بتونم منتقل بکنم یا نه. از صلح و خیر دنبالش دارد و صلح و خیر، فبعثوا حکما من اهلها و حکما من اهلی ان ارادوا ان یصلحوا و صلح و خیر. ایشون میگن و صلح و خیر قرینه بر این است که لازم نیست این صلح از ناحیه حاکم باشه، خودشون دوتایی صلح بکنن، یعنی این که زن به مرد بگه که بابا جون شما اینجوری داری رفتار میکنی، اولا نصیحتش کنه، ثانیا یه مقدار از حقوقش بگذره، بعد پیشنهاد مصالحه باش بکنه، بگه شما مثلا به داداشت، به برادرت، به عمود بگه بیاد، منم برادرم عمو میگم بیاد بشینم ببینم واقعا حق با منه یا حق با توه. این مصالحه که فبعثوا حکما من اهلها یک من من اهلها مال خود زن و شوهره، نه مال حاکمه. وقتی مال خود زن و شوهر شد ابتداعا، پس ابتداعا نمیشه به حاکم بلافاصله مراجعه کرد، یعنی نباید زندگی رو، چون معمولا مردا به اصطلاح چجور بگم مرد سالاری دارن و غالبا این جریان ها پیش میاد، بعد هم صلح میکنن، روز با هم دعوا میکنن، شب با هم صلح میکنن، این قاعده کلی معمولی جاری هست، که اکثرا مردا روز تو با هم دعوا میکنن، شب با هم صلح میکنن. ولی حالا اگر این حال پیش، این حالت به اصطلاح نبود، آیا ابتداعا میتونه بره به حاکم مراجعه کنه؟ مقصود صاحب جواهر اینه که میفرماید چون ظاهر این وصلح و خیر و فبعث و حکما من اهلی حکما من اهلها ابتداعا مال حاکم نیست، این ارادا ان یصلحا و خداوند هم کمکشون میکنه و صلحشون میده و وصلح و خیر، پس ابتداعا اصلا به حاکم تا میشه به حاکم نباید مراجعه کرد، به دلیل این سه تا روایت که تا پای طلاق هم میرسه و میگه منو طلاق نده، این مال افعال حلاله. پس وقتی میشه با حاکم مراجعه کرد که فعل حرامی بخواد انجام بدهد مرد، فعل حرامش چیه؟ زدنشه. فعل حرامش چیه؟ ایذائشه، تحقیرشه. تو اصلا از خانواده کذایی و هستی و تو چنینی و تو چنانی، این ایزا حرامه. یعنی مرد زنش رو تحقیر بکنه که من از خانواده کذا هستم، شما از خانواده کذا هست، و تحقیر بکنه، این تحقیر ایزاه. یا این ایزا به نحوه، چون ایزا که همش ایزا جسمی نیست که، ایزا روانی هم بدتر از ایزا جسمی هست، ایزا روانی به مراتب سخت‌تره. ایزا حرامه، اذیت کردن حرامه، تحقیر کردن حرامه، تو بسا توهین کردن حرامه. هر مسلمی تا ترست بزن، زن رو توهین کردن، تحقیر کردن، ایزا کردن حرامه. ایشون میخوان بگن که یه وقت مرد علائم نشوزش رسیده به جایی که میخواد کار حرام انجام بده، مثل زدن، مثل تحقیر کردن، توهین کردن، ایزا کردن، اونجا رجوع به حاکم میکنه و حاکم الزامش میکنه که باید چنین کنی، باید چنان کنی، به هر کیفیتی مطرحت میدونه، حالا لازم نیست به ضرب باشه، تا ضربش هم میتونه بره مثل هر حاکم دیگری در هر محکوم متهم دیگری، هر حاکم دیگری نسبت متهم تا تعذیرات هم میتونه پیش بره، مثل تعذیرات حکومتی فعلی که الان هست در غیر زن و شوهر هم تعذیرات حکومتی چجوریه، یعنی حدی وارد نشده، در شهر وارد نشده که اگر کسی قاچاق آورد چقدر باید مثلا خسارت بده، یا چقدر باید کتک بخوره، یا چقدر باید زندان بره، حدود شرعی در کار نیست، تعذیراته، در تعذیرات در اختیار حاکمه. و یک بحث مکرر اینجا، اون موقعی که اینجا قضا رو بحث میکردیم اگر یادتون باشه، فرق بین حد و تعذیر همین بود که حد در متن شرع وارد شده که چقدره، ولی تعذیر در متن شرع چیزی وارد نشده و در اختیار حاکمه، و حاکم باید حتما مادون حد باشه، یعنی نمیتونه به اندازه 100 ضربه شلا بزنه، چون آخرین حد ما به اصطلاح 100 ضربه است، حتما تعذیر باید مادون به اصطلاح حد باشه. اینجا مراجعه کردن زن به حاکم آیا ابتداعا جایزه یا جایز نیست؟ صاحب جواهر میخواد بفرماید ظاهر این سه تا روایت اینه که ابتداعا جایز نیست، هر وقت خواست فعل حرام جایز انجام بدهد جایزه، یعنی میخواد ایزا کنه، تحقیر کنه، کتک بزنه، اینا مراجعه به حاکم میکنه. اما میخواد طلاق بده، ایشون میگن این سه تا روایت در مورد طلاق و در مورد این آیه وارد شده و طلاق امر جایزه، و در امر جایز اگر مرد بخواد انجام بده، خب میخواد انجام بده، بلاوجه هم از میخواد طلاقش بده، کراهت داره از زنش، کراهت داره. حالا روایت میگه بابا کراهت داری به خاطر اینکه پیر زن شده، به خاطر اینکه این، چون متن روایت من دارم میگم، نه اینکه جسارت بخواب بکنم، متن روایت داره، طلاق میخوای بدی به خاطر اینکه پیر زن شده، فکرم بکن که تو خونه شما پیر زن شده، برلا قبلا که تو پیرزن نبوده، که قبلا جوان بوده و زیبا بوده و خوشگل بوده، و خود شما هم جوان بودی و زیبا بودی و خوشگل بودی و خوشگذرانی هاتونو کردی، حالا هر دوتون پیر شدید، حالا هر دوتون پیر شدید، کراهت پیدا کرده از زن خواهی طلاق بدی، این در شرعت نیست. روایت داره که، سه تا روایت داره که این آیه نازل شد، این امرأتون خافت من بعدها نشوزن و اعراضن، اینجا اصلاح بکنن، این ارادا ان یصلحا، خداوند هم کمکشون میکنه و صلح و خیر. این یه نکته که دیگران میگن نه، همون مرحله اول هم میتونه به حاکم مراجعه بکنه، قانون هم میگه حق مراجعه با حاکم برای هر کس هست در هر مرحله. اما در شهر گفتن بین زن و شوهر به دلیل همین مسئله‌ای که عرض کردم که زن و شوهر یه وضعیت خاصی دارن، اولا حتی امکان باید تا میشه خودش مسائلشون رو حل بکنن، نه حتی نگذارم که بزرگتر این خانواده یا بزرگتر اون خانواده دخالت بکنه. زن و شوهر تا میتونن باید در داخل خودشون مسائلشون رو حل بکنن، به بیرون نبرن. و ثانیاً چون کثیرم ما میشه که با هم قهر میکنن و بعد با هم آشتی میکنن، از اینجا حتی میشه از صلح و خیر و خودشون وگرم به اصطلاح بخشش زن اثر نکرد، نصیحت زن اثر نکرد، دوتا بزرگترهای دو طرف بیاد. اما به نظر مرحوم محقق، به نظر مرحوم شهید و به نظر بعضی ها از بزرگان دیگه، چون هر کس در هر وقت میتونه با حاکم مراجعه کنه، زن همون ابتداءً اذا خافت من بعلها نشوزن میتونه مراجعه بکنه به حاکم. همین بعد اخلاقی که از شوهرش دید بره به حاکم بگه که این شوهر من دو سه روز خونه که میاد بعد اخلاقی میکنه، مثلا نهار نمیخوره، شام نمیخوره، تندی میکنه، مثلا چنین میکنه، چرا میکنه، حاکم صداش میکنه. حاکم خانواده الان در نظام ما الان دادگاه خانواده صداش میکنه، نصیحت میکنه. اینجا هست که آیا واقعا ابتداعا این حق رو داره زن که مراجعه کنه به حاکم یا نه؟ فرق نظر صاحب جواهر رضوان الله علیه با بقیه به خاطر استنباط از سطر روایتی که در شأن نزول آیه امرأتون ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا وارد شده که مربوط به طلاقه و طلاق فعل جایزه، ایشون میفرماید ابتداعا نمیتونه مراجعه بکنه به حاکم، بلکه خودشون مصالحه باید بکنن و این مصالحه مال داخل خودشونه و خودشونه، و اگر نشد اون موقع میتونن مراجعه به حاکم بکنن. اون حاکم هم الزام میتونه بکنه و هم و حاکم چند تا مرحله داره که من یکی از مراحلش هم اینه که فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها و با حکمیت قضیه رو حل بکنه. وقتی که اون یه بحث جدایی است، حق حاکم چیه در چنین جایی؟ حاکم چه جور مراجعه میکنه؟ اونجا حاکم دیگه آزاده. یکی از مراحلش این هست که فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. خب حالا حاکم قبل از اینکه بحث حکم بکنه، حالا بعد میرسیم که حکم حاکمه یا حکمه، فرق حاکم و حکم چیه؟ ما البته قبلا در باب قضا فرق حاکم و حکم رو گفتیم، عقیده منم یه مقداری اختلاف داشت با عقیده بعضی آقایون دیگه. آقایون دیگه حکم رو مثل حاکم میدونن و همه شرایط حاکم رو در حکم لازم میدونن، مثلا اجتهاد رو در حکم لازم میدونن. ما گفتیم نه، حکم حاکم نیست، حکم در حقیقت مصلحه، حتی میتونه یک پیرزنی یا مثلا حاج خانم بزرگ خانواده‌ای میتونه آدم حکم باشه و خیلی ها قبول دارن حکم رو. در اکثر خانواده ها بزرگتر اون فامیلشون حالت حکمیت داره و بسیار از اختلافات در داخل فامیل رو اون حکم حل میکنه. اینو بعد میرسیم. پس این آیه فبعثوا ان امرأتن خافت من بعلها نشوزن او ارازن فاصله بینهما ان ارادا ان یصلحا و صلح خیر. اون بعدش داره که فبعثوا حکما من اهلها و حکما من اهلها. بنابراین تفاوت این دو تا فتوا اینه، ابتداعا حق مراجعه به حاکم هست یا حق مراجعه به حاکم نیست. من عقیدم اینه که حق با صاحب جواهره و استنباط از این روایات هم میشه کرد و حتی امکان هم نباید دعوای خانوادگی رو ابتداعا پیش دادگاه برد، نه پیش دادگاه، حتی پیش بزرگترها هم ابتداعا نباید برد. ابتداعا زن و شوهر با هم خودشون بشینن و مسئله را حل بکنن، به خصوص در جوانها و من و شماها که بچه داریم، نوه داریم، بزرگترین بالاخره تو فامیلمون کسانی داریم. بعد من همیشه هر وقت در عقدی شرکت داشته باشم در پایان عقد این نکته رو میگم که اگر به اختلاف نظر که طبیعی هم هست، همیشه هم بین زن و شوهری اختلاف نظر پیش میاد، هر نوع اختلاف نظری براتون پیش اومد اول خودتون برید حل بکنید، مخصوصا اگر هر دو تحصیل کرده باشن درس خونده باشن یا خود تجربه داشته باشن، تا میشه خودتون حل کنید، نذارید دیگران دخالت کنن، حتی نذارید پدر بزرگ مادر بزرگ بفهمه، اون طرف هم نذاریم پدر بزرگ مادر بزرگ همه خودشون حل کنن. بس صلح و خیر مفادش اینه. این از صلح و خیر نه یعنی صلحی که فقط حاکم ایجاد بکنه، بلکه صلحی که هم از خود هر دوشون یا صلحی که حاکم ایجاد کنه. حالا اگر حضرت عالی مطلبی دارید انشاءالله در جلسه بعد، من یادم نره ما میخوام اجازه بگیریم، ممکن است فردا من مجبور بشم برم تهران به دلیل برای بعد از ظهرش میگم، البته پیش از ظهر حتما میرم انشاءالله اگر خدا خواست، به خاطر این جریان های شورای نگهبان که اخبارم لابد گوش کردید، واقعا قانون به اصطلاح انتخابات قانون بسیار بدیه. و اینکه مثلا یه آدمی که همین دیشب من این دو سه شب من هر دو سه شب گوش کردم بعد از اخبار، این مسئله مطرح شده که چرا باید این همه ثبت نام بکند وزارت کشور ثبت نام بکند. مثلا از آقایی که مسئول انتخابات وزیر کشور بود میپرسید که اگر یه آدمی رو برای کارگری، برای کارمندی، برای یه جای ساده بخوان انتخاب بکنن، یه شرایطی رو میذارن، یه حدود و قیدی میذارن، میپرسن چطور شما یک شرایطی که متن قانون اساسی داره میگه نگاهش نمیکنید، هم تو ثبت نام میکنید؟ اونم میگه ما با مر قانونی داریم عمل میکنیم، مر قانون مثلا همین است. و هی هدف هم میگه با مر قانونی، با مر قانونی. و به هر حال یه مقدار عقیده من اینه، یه مقداری دارم وقت آقای اینو میگیرم، یه مقداری واقعا با راهنمایی که رهبری هم فرمودن شورای نگهبان کوتاه آمده است، باید اقرار بکنیم کوتاه آمده است. میبایست تفسیر میکرد. تفسیر میدونین یعنی چی؟ تفسیر یعنی قانون. چرا؟ برای اینکه هیچ کس حق قانون گذاری ندارد جز مجلس. دو دفعه هم مجلس برای همین ماده، همین اصل در قانون اساسی راجع به شرایط به اصطلاح رئیس جمهور، شرایط دیگری رو اضافه کردن، اومد شورای نگهبان، شورای نگهبان گفت چون در قانون اساسی شمارش شده که شرط از مرد بودن، شرط از مدیر بودن، شرط از مدبر بودن توی شمارش شده، شرط اضافی شما نمیتونید اضافه بکنید، و برگردوند، ولی خودش هیچ کاری نکرد. بعد از اینکه خودش هم هیچ کاری نکرد، این مصیبت هم هست که برای یک نفر، حالا در مجلس جای خودش برای یه نفر مجلس 100 نفر نام نمی‌نویسن، 70 نفر نام می‌نویسن، بعد من و امثال من و حقوق‌دان‌های محترمی که درس خوندن و زحمت کشیدن باید بشینیم ببینیم مشت حسنی که هیچ کجا اصلا سابقه نداشته و نداره همینجوری رفته تو شورای وزارت کشور نوشته کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، سابقه کیه، کجا بوده، چطور هست، بگیم صلاحیت ندارد یا صلاحیت دارد. اون آخرش وقتی ما تو 2000 تا 3000 تا گیر میفتیم و وقتمون کم میاد، چون وقتمون 5 روزه، حد اکثر هم 5 روز میتونیم اضافه کنیم 10 روزه، ناچاریم چند جلسات فوق العاده بگذاریم، بعد آخرش میگیم عدم احراز، یعنی ما احراز نکردیم، چاره نداریم، نمیتونیم بگیم عدم صلاحیت، نمیتونیم بگیم صلاحیت، میگیم ما احراز نکردیم، ولی ما موظفیم احراز کنیم که شما میتونی کشور رو اداره بکنیم. یک کسی به من نامه نوشته است که من دیشب نامش رو میخوندم با حالی کمی هم خندم گرفت، نوشته است که شما منو میشناسید، من چنین بودم، چنان بودم، کجا چیکار کردم، کجا چیکار کردم، به نظرم رسید برای ریاست جمهوری می توانم کشور را اداره کنم، شما در شورای نگهبان کمکم کنید که صلاحیت من مثلا رد نشه. خب یعنی چه که هر کسی توقع پیدا میکنه، به خاطر همین تبلیغات وزارت کشور و همین تکرارهایی که تو وزارت کشور انجام گرفتن که مثلا اشخاص میان. بنابراین فردا بعد از ظهر من خدمتتون نیستم، ولی و جلسات بعدش هستیم انشاءالله، چون به طور فوق العاده درس گذاشته شده فردا، انشاءالله خداوند به همه شما و ما توفیق خدمت بده. ببخشید، السلام علیکم.
آقا من داشتم رو متوقع نفرمودی شما.